بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. فمن علامت عهدهم انک ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى و تحرجن عن طمع. در اوصاف سالکان بودیم و کسانی که جزء برجستگان و جزء کسانی هستند که مسیر حق رو می پیماین و انشاء الله تبارک و تعالی به حضرت حق می رسند. جالب اینه که در این تعبیر حضرت امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین امام سالکان به عنوان علامت و میگه از خصوصیات اینها این خصوصیات دوازدهگانه یا دیگری که حضرت به عنوان مسیر سیر و سلوک بیان میکنه، به عنوان نشانه بیان میکنه. و من تقاضا میکنم از همه کسانی که مسیر حق را می پیمایند، به خصوص انشاءالله کارگزاران نظام اسلامی و بالاخص کسانی که تازه مسئولیت به اونها واگذار شده به وسیله این انتخابات و منتخبین ملت از رئیس جمهور گرفته تا شوراهای شهر و نماینده ها و همه کسانی که مسئولیت جدید به اعتماد مردم نصیبشون شده و خدا را شکر کنن، سعی کنن این نشانه های حضرت امیر المؤمنین رو در خودشون بله پیاده کنن و این اوصاف رو داشته باشن انشاءالله. اولین نشانهی که حضرت می فرماین این است که هر یکی از اینها رو که شما نگاه بکنید، اینها در دین خودشون دارای قوت و نیرومندن. یک مسئول، یک انسان سالک باید قوت دینی داشته باشد و حزمن فیلین، اینا در این حالی که قاطعن محکم کار هستن، با قاطعیت کاراشون رو انجام میدن، اما نرمخو هستن، خشن نیستن. یک رئیس جمهور باید در این حالی که قاطع رفتار میکند مواظب حرفاش باشه، هر حرفی رو نزنه، هر چیزی رو نگه، ببینه این به که بر میخورد، حساب و کتاب داشته باشه، با خشونت حرف نزند، با ملایمت حرف بزنه. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، رئیس جمهور حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی باید بر دلها حکومت بکند، نه اینی که تنها بر تنها حکومت بکند و جسمها و اجسام مردم. وقتی که اینجوری باشد باید قوت دینی داشته باشد و اراده در این حال نرم خوب باشد و ایمانن فی یقین، این باید طوری باشد که ایمانش با باور همراه باشد. اگر یک انسانی اهل باور بود کارها رو پیش میبره. و حرصن فی علم، باید این حریص در علم باشد، در دانش حریص باشد. چیزهایی که مربوط به حوزه های علمیه است، دانشگاه هاست، مراکز علمی است، اینها را دایر نگه بدارد، خدمت بکنه به اینها، مراقب اینها باشد. و علمن فی علم، دانشش همراه با بردباری باشد، آگاه باشد، آگاهیشو با بردباری ادامه بده. و قصدن فی غنا، این در حالی که بله بی نیازه و خیلی چیزها را جزء غنا و ثروت میدانه، اما در این حال میان روی و قصد رو فراموش نکنه. اگر یک سالی بودجه دولت و ملت خوب بود، میان روی را پیش روی بکنه، بله افراط و تفریط نکنه. و خشوعا فی عباده، خشوع در عبادتش داشته باشه، و تجملا فی فاقه، و آراستگی در عین تهی دستی داشته باشه. اگر یک روزی خدای نخواسته به هر دلیلی مملکت، ملت، دولت دچار کمبود بودجه شد، با آراستگی و زیبایی و بلند طبعی مردم و دولت رو عبور بده. و صبرن فی شده، در شدائد و در مشکلات صبر داشته باشه، و طلبن فی حلال، حلال خار باشه، طلب حلال بکنه، و نشاطن فی هدا، در راه هدایتش و در مسیر سعادتش نشاط داشته باشه، کسالت نداشته باشه، به قدری که توان داره زحمت بکشه، و تحرجن عن طمع، و بپرهیزد از طمع، و اینکه آز داشته باشه به قول معروف، و اینکه چشمش به دست دیگران باشد، به خصوص به دست خارجی هایی که به تعبیر مقام معظم رهبری اینها با مشت فولادین میان و ظاهر و باطنشون دوتا، اینها باید مراقب باشن که طمع نداشته باشن و اطمینان به توانایی های داخلی داشته باشن و توکل به عطیه ها و عنایت های حضرت باری تعالی داشته باشن، و بدانن که به تعبیر امام صادق علیه السلام، الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعز من الیقین، در کافی جلد 2 صفحه 51. اگر میخواهند به عزت برسن، به باور برسن، و بدانن که همیشه باید سخنهای ناسنجیده رو نزنن، و اگر میخواهند حرف بزنن، فمن قال لک ان قلت واحده سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحده، اینا دیگه طوری باشن که وقتی که میخواهن سوال و جواب بکنن، فسأل العلماء ما جهلت، بهار الانوار جلد 1 صفحه 226 ملاحظه بفرمایید، دیگه اینا طوری باشد که از تجربه استفاده بکنن، اینا طوری باشن که وقتی که دیگران اونها را میبینن، یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، قرآن میگه این مؤمنین طوری هستن که نادانها خیال میکنن اینها غنی هستن، انقدر عفیف هستن، هم خودشون عفت داشته باشن و عفیف و پاک دامن و پاک دست باشن، و هم دیگران رو دعوت به این جهات بکنن و این صفات خوب رو داشته باشن، و بدونن که اگر اینها آزاد مرد بودن، المنیت و ولد دنیه، چقدر تعبیر حضرت امیرالمومنین تعبیر مهمی است. حضرت می‌فرمایند ما مرگ رو می‌پذیریم اما ذلت رو نمی‌پذیریم. حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند هیهات منا از ذله، من نزله. ما باید بدانیم که الطمع رق مؤبد، اگر ما چشممون به دست دیگران باشه، همیشه اسیر دست آنها هستیم، و ما بدانیم که حق معیار ماست، و اگر یک روزی عقلمون رو بر اعمالمون حاکم کردیم و بر هواهامون حاکم کردیم، اون موقع ما میتوانیم مسیر حق رو برویم، و بدونیم که دیگه شیطان به ما دسترسی ندارد اگر این گونه بودیم، این صفات رو داشتیم. چرا؟ چون حضرت پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمودن سه گروهن که ثلاثه معصومون من ابلیس و جنوده، اینا از دست شیطان و شیطانزاده ها در امانه. سه دسته: یک، از ذاکرون لله، کسانی که خدا را بیاد باشن، والباکون من خشیت الله، کسانی که از خشیت الهی گریه بکنن، والمستغفرون بالاسحار، بله، مستدرک جلد 12 صفحه 146. متقین اینجور کسا هستن، و انشاء الله امیدواریم که دست اندرکاران ما، به خصوص این مسئولین جدید، انشاء الله تبارک و تعالی این گونه باشن و قولهاشون همراه با عملشون باشه، تا انشاءالله مؤمن باشن و موقن باشن و اهل یقین باشن، نه این که خدای نخواسته نفاق داشته باشن. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین در مباحث بورس رسیدیم به عنوانی که با چگونه باید سهام رو خرید و فروش بکنیم و معاملاتی که در بورس انجام میشه. بحث سهام رو مطرح کردیم، گفتیم در سهام باید مشارکت در عین یا اعیان باشد، نه اینی که تنها در صرف منافع باشد. بله، اگر منافع تابع اعیان باشد اشکالی ندارد. البته ما شخصیت‌های حقوقی رو همانند شخصیت‌های حقیقی می‌دانیم در معاملات بر اونها، و اگرم بعضی از اوقات به عبارت بهتر سودهایی بگیرن، این سودها رو هم ما داخل در ربا می‌دانیم، چون ما ربا را از آن معاملات محرم می‌دانیم، معاملات ربوی می‌دانیم، نه این که از آن اشخاصی می‌دانیم که مکلف به اهل الله البیع و حرم الربا هستند. یعنی ما شرکت‌های حقوقی رو هم اگر زوائدی بگیرن، بانک ها هم اگر بگیرن، اینها رو هم از دایره تکلیف خارج نمی دانیم. چرا؟ چون اینها هم در حیطه عقود شرعی باید حرکت کنن، گرچه که متاسفانه بعضی ها مبناشون اینه که شرکت ها دیگه مشمول ربا نمی شوند، دیگه آزادن هر کاری می خواهند بکنن. نه، ما احل الله البیع و حرم الربا را از آن مکلفینی می دانیم که اینها دارن معامله می کنن، و از آن و ربا از آن معاملات ربوی است، گرچه این معاملات را مکلفین انجام بدن یا بانک ها انجام بدن، که بانک انجام بانک را هم ما یک ابزار می دانیم، قطعا باید به وسیله مکلفینی اداره بشه، ولو همون مؤسسین باشد، هیئت مؤسس باشد، هیئت امنا باشد، یا هیئت بفرمایید مدیره باشد، یا مدیر عامل باشد، یا مدیر بانک باشد، و بقیه چیزهایی که ملاحظه می‌فرمایید. یک نکته‌ای که مهم است، چون ما خط قرمز نامشروع بودن معاملات را در بورس غرری بودن و ربوی بودن می‌دانیم. ربوی بودن رو دیگه کاملا توضیح دادیم. نسبت به غرری بودن دو تا مبنا وجود دارد. یک، این که نسبت به خرید و فروش سهام و چیزهایی که در بورس انجام می شود آدم باید علم تفصیلی داشته باشد. مثل این که شما رفتید در مغازه می خواهید این کتاب رو، این فلاکس رو، این جنس رو، این خانه رو، این مغازه رو خرید و فروش کنید، کاملا باید به خصوصیاتش عالم باشید تا معامله شما غرری نباشد. این یک مبنا. یک مبنای دیگر به این که مثلا کسی به شما گفته من خانه‌ای در فلان جا دارم، اجمالاً خصوصیات رو برای شما توضیح داده و شما با همین خصوصیات قانع شدی، آیا این معامله‌ای که شما بکنید معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ ما در بحث علم اجمالی و علم تفصیلی در خروج از غرری بودن در معاملات غرری، با کمال معذرت از بقیه آقایانی که عکس این فرمایش رو فرمودن، ما نظرمون اینه که علم اجمالی کفایت میکنه. همینقدر که بداند فلان جنس را میخرد، همینقدر که تفاوتی بین این جنس و جنسی که نخریده است تفاوت گذارد در آگاهیش، این کفایت میکنه. برای همین در بحث سهام دیگه وقتی که همینقدر میداند سهام فلان شرکت است، دیگه لازم نیست که بداند این سهام مثلا بفرمایید سهام تراکتور سازی است، سهام بفرمایید فلان جاست، یا این که مثلا تفصیلا بداند که این سهام مثلا از سهام فیزیکی است یا سهام فلان جاست و خصوصیاتش رو بداند. چطوری؟ اینها لازم نیست. البته اگر بداند کمال است، اما ندانستنش غرری بودن رو در معامله به وجود نمی آره. و پس ببینید خیلی فرق کرد. اگر ما قائل شدیم که باید کاملا بداند، علم تفصیلی داشته باشد، خیلی از این سهام خرید و فروشش لایجوز، جایز نیست، اما الان رفته میبینه که فلان شرکت یا فلان شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگه تفاوت نداره، سهامی رو داره میفروشه و همینقدر که بداند سهام فلان شرکت است چه میخرد که کفایت میکنه. یعنی ما علم اجمالی رو کافی میدانیم. و یه چیز دیگری که خیلی مهم است در بحث غرر بودن این است که ببینید، من تعریف سهام رو بخونم بعد این حرف رو محضرتون عرض کنم. در تعریف سهام، در تعریف سهام در قانون تجارت این گونه تعریف میکنن سهام رو، میگن شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. و بعد در بخش دیگه این گونه تعریف کردن که سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. یعنی هم مشخص است و هم مشخص است. ورقه سهم سند قابل معامله است که نماینده تعداد نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. پس دیگه مشخص شو، وقتی میگیم اوراق بهادار، اوراق سهام یعنی اون سندی که در دست فردی یا افرادی است که این حاکی از خصوصیات سهامی یک شرکته، همین کفایت میکنه. و این دیگه فرق نمیکند که فرض کنید سهام شرکت ورشکسته ای رو بخرد یا سهام شرکت آباد شده ای رو بخرد یا دایر یا بایر رو بخرد، این دیگه تفاوت ندارد. مثل این است که مثلا انسان بره با یک کسی پول بگذارد و بره چه بکنه؟ یک زمینی رو بخرد، حالا یه زمین آباد یا یک زمین غیر آباد، و بعد آباد بکنه. پس ببینید اون چه که ما عرضمون این است، اینه که در سهام علم اجمالی کفایت میکنه برای خروج از غرری بودن، تشخص اجمالی کفایت میکنه، و سهام هم به معنای تعین یک مشارکت است، ولو این که کسی که خرید و فروش میکند نداند اصلا این سهم در کجا هست. اما اگر قائل به علم تفصیلی شدیم همه اینها رو باید بدانه. یک مطلب مهم دیگری که عنایت داشته باشید که جلسه دیروز هم عرض کردیم و اون این که باید مشارکت در اعیان باشد نه در منافع. اگر یک روزی یک کسی آمد روی شاخصها در بورس معامله کرد، چون میدانید دیگه و همدلله در بورس ما عرض کردیم، حالا اکثر معاملگرای در بورس رو یا صاحبان خرید و فروش رو ما جز متخصصی نمیدانیم، حقم همینه، اما عاملگزارها و کارگزارها اینا جزه متخصصین بورس هستند، به خصوص حقوقی هایی که در بورس کار میکنن، شخصیت های حقوقی که در بورس کار میکنن، اینا جز کسانی است که گاهی وقتا نوسانات شاخص ها هم دست اینهاست و خدای نخواسته اگر تبانی بکنن اشکال شرعی دارد. پس اجازه بدید من معاملات را الان که در معاملات ممنوع هستیم عرض کنم خدمتتون. معاملات ربوی در بورس ممنوع است، چه توسط شرکت ها باشد چه توسط اشخاص، یعنی شخصیت حقیقی با حقوقی تفاوت ندارد. معاملات در بورس باید قراری نباشد. قراری نباشد یعنی چی؟ یعنی باید بهش علم اجمالی داشته باشد به مبنایی که مبنای ما شد، و علم اجمالی کفایت می کند، بداند فلان سهم رو می خرد ارزشش اینقدر است. و بحث دیگر این است که معاملاتی که انجام می‌دهد منع شرعی نداشته باشد، اجناس ایتام نباشد، اجناس محرمه نباشد، آلات قمار نباشد. و پس عنایت دارید دیگه. خیلی از بورس های خارج که شراب خرید و فروش میکنن یا اشیاء ممنوعه رو خرید فروش میکنن، سگ و خوک را خرید و فروش میکنن و بقیه چیزهایی که در شرع حرام است، اینها منع شرعی دارد. یکی دیگر از علائم شرعیت و مشروعیت، چون ما عقود رو عقلایی میدانیم بعد شرعی میدانیم، یعنی باید عقلا تجویز بکنن و شرع منعی درش نباشد، باید این عقودم عقود عقلایی باشد. اگر یک روزی آمدن عقلا منع کردن، این عقود مشروعیتی هم ندارد. چرا؟ چون ما گفتیم عقود غیر منحصره و به اعتبار عقلا تکثیر میشه. و بعدم چیز دیگری که در اینجا جزء باز منع هاست و جزء رعایت هاست اینه که باید به وفق عقود شرعیه باشد، به وفق عقود شرعیه باشد. لذا مشارکت باید در اعیان باشد نه در منفعت تنها. پس شاخص ها را اگر خرید و فروش بکند یک بورس باز و یک کسی که در بورس معامله میکنه، چه کارگزار باشد چه عوامل دیگر باشند و کسی که خرید و فروش میکند، این شاخص ها را تنها را اگر خرید و فروش بکنه درش جایز نیست. و به عبارت بهتر خصوصیات و اوصاف سهام باید معلوم باشد برای خریدار و فروشنده یا وکیل اونها. اگر نامعلوم باشد معامله سهام دیگه میشه چی؟ میشه باطل. و باید دقت بکنن که مراد از این اطلاع هم همینقدر که بدونه چقدر هست چطوری هست کفایت میکنه، دیگه خصوصیاتش لازم نیست. مثلا بفهمید تفاوت در کجا پیدا میشه. الان سهام یک شرکتی رو داره میخواد بفروشه، آیا باید بداند چند سهم دارد، چقدر داره، ارزشش چقدره؟ و بفرمایید این سهام مال مثلا ابزار فیزیکی است، مال ابزار اعتباری است، مال بفرمایید ارزهای دیجیتالشه، مال ارزهای اعتباریات اسکناسشه، چیه اینها؟ یا تلاشه یا نقرشه یا مثلا زمینشه یا مثلا اعیانشه یا مثلا ابزار و آلاتی است که در این شرکت استفاده میشه، مثلا ابزار آلات کشاورزی و غیره، اینا لازم نیست. همینقدر که بداند مثلا این سهام مال فلان شرکت است که هر سهمش اینقدر ارزش دارد، این کفایت میکنه. اما این که آیا این شرکت آیا طلبگاریش اینقدره، بدهکاریش اینقدره، ریزه، البته بداند کماله، اما در عدم صحت معامله ما تأثیری براش قائل نیستیم. چرا؟ به خاطر این که عقلا معمولا معامله با علم اجمالی دارن. و اصلا بیایم یه پله بالاتر، گاهی از اوقات علم تحصیلی باعث عسر و حرج است و ما به قاعده عسر و حرج علم تحصیلی رو لازم نمیدونیم و باعث اختلال نظام اقتصادی پیش میاد. و ما بحث اختلال نظام اقتصادی رو دیگه قبلا در مباحث گذشته مفصل بیان کردیم. طبق آیات، طبق روایات، ما بحث اختلال و قاعده اختلال رو حاکم میدانستیم. وقتی که حاکم بدانیم نه محکوم، قطعا باید چه کنه؟ به وفق قاعده نظام پیش برود. و قاعده نظام میگه که علم اجمالی کفایت میکنه و عقلا هم معمولا با این علم اجمالی دارن چه میکنن؟ معامله میکنن. پس قیمت سهام باید معلوم باشه و همینقدر که بداند بله این چقدره کفایت میکنه. و معمولا هم الان اینطوری هست که سهام در معامله بورس آنما اوضاع و احوالش مشخصه، حالا چه با شاخصهای ردیابی و افزایش و کاهش باشه، چه بفرمایید با مثلا معلومیت و معلوم بودن و اوصاف و خصوصیاتی باشد که خود شرکت برای دو طرف معامله بایع و مشتری و خریدار و فروشنده ارائه میکنه و همینقدر هم کفایت میکنه. یعنی به عبارت بهتر یک دکمه رو میزن که الان خریدارها همه بر اساس کارهای دیجیتالیست دیگه، ابزارات بله رایانه هاست دیگه، یارانه است و اینجوری است دیگه. وقتی که اینجوری باشد بر اساس کامپیوتر باشه و یارانه باشه دیگه اینجوری است. این رایانه ها دیگه چه میکند؟ به عبارت بهتر همه اطلاعات رو به انسان میده و خریدار و فروشنده یا وکلاشون کاملا آگاهی پیدا میکنن. شما میدونید دیگه، ما قبلا هم مباحث رو گذروندیم به حمدالله رب العالمین، که این کارگزارها حق عملکاری و کارگزاریشون رو میگیرن برای، یعنی اینا در واقع وکیل میشن برای معاملات مختلفی که دیگران انجام میدن و اونها متخصصین در بورس هستن که آگاه به مواد هستن. گاهی وقتا کسان دیگری که میرن با کارگزارها قرارداد میبندن، چون الان وارد شدن در بورس اینجوری است، باید یک کارگزار انتخاب کنه، قرارداد با کارگزار ببنده، وکالت به کارگزار بده و اون کارگزار دیگه بره براش معامله بکنه، حالا به مشارکت باشد، به مرابحه باشد، به اوراق قرضه باشد، به اوراق بهادار باشد، به اوراق مرابحه باشه. البته توجه داشته باشید که اوراق قرضه که بدهکاری ها خرید و فروش می شود، در بعضی از موارد اینها جایز نیست و الان در اقتصاد ایران فعلا نتونستن مدیریت کنن که اوراق قرضه رو. البته میشه. مثلا یکی از چیزایی که باز باید باعث تأمل بشه، این شرکت هایی است که انواع مانکن ها و عروسک ها رو دارن میسازن. اگر اینها مقلدین فقهای بزرگواری هستند که مجسمه سازی رو جایز نمیدانن، خرید و فروش اینا هم جایز نخواهد بود و باید احتیاط بکنن. اما اگر نه، اینا هم طوری باشد که الان یک صنعتی شده از صنعت های دیگه و اینا دیگه از ابزار، چون مجسمه سازی های سابق علتش این بود که برای چه بود؟ برای پرستش بود و الان دیگه اصلا این لغو شده، این تعلیل از بین رفته، که ما هم نظر اونه که این تعلیل از بین رفته. چون این تعلیل از بین رفته، علت و حرمت از بین رفته. حالا شاید ساختش مکروه باشد اما جایز است. وقتی چون این باشد، اگر کسی فقیهی نظرشون این بود یا کارگزاری مقلد یه فقیه بزرگواری بود که اون مجسمه سازی و مانکن سازی رو بفرمایید و عروسک سازی ها را و این جسم ها را ساختنش رو حرام میدانست، قطعا باید احتیاط بکنه، معامله نکنه. و ما عرضمون هم این است که در قراردادهای با شرکت ها باید دقت بکنن که قراردادها و مقررات این شرکت ها برخلاف قوانین اسلامی نباشد. یکی برخلاف نباشد یعنی چی؟ یعنی بر معاملات قراری نباشد، معاملات ربوی نباشد، معاملات محرم و بر اشیاء محرمات نباشد. اینها که نباشد، معامله در بورس اشکالی نداره. اما و یکی دیگر از باز موارد من این است که اگر فقیهی نظرش این بود که قوانین دولتی قوانین شرعی، مثل اینی که خیلی از فقهای ما مبناشون اینه، قانون بفرمایید قانونگذار اداری و حاکم و دولت و دولت‌ها همانند قوانین شرعی و به عبارت بهتر اونها اطاعت از قانون رو واجب می دانند، که در نظام ولایت فقیه این گونه است به خصوص در ایران. اگر اینجوری باشد، اگر در قوانین دولتی منع معامله با بعضی از دولت‌ها را قانون انجام داده بودند و قانون گذاری کرده بودند و تشریع کرده بودند، باید رعایت اون قوانین هم بشود. مثلا الان بفرمایید، مثال میزنم، در جمهوری اسلامی معامله با افریقای جنوبی و معامله با فلسطین طبق روابطی که دارن غیر مشروعه. بله، با اسرائیل. چه گفتم؟ فلسطین گفتم، نه با اسرائیل، فلسطین اشغالی. بله، با اسرائیل ممنوعه. وقتی که ممنوع باشد، این معاملات دیگه چه میشود؟ شرکت‌های صهیونیستی دیگه نمیتونه ما باهاشون معامله بکنیم و هر کسی در بورس با اینا معامله بکند و طرف معاملش اینجوری، ولی در ایران معامله میکنه، در بورس معامله میکنه با این شرکت ها، یا رفته در بورس خدای نخواسته یه جنسی رو خریده که این جنس جنسهای محرمه، آلات قمار است و آلات شراب و مشروبات و چیزهای دیگر، اینها دیگه حرمت دارن. یا یکی دیگر از چیزهایی که جز مصادیق محرم در معاملات بورسه اینه که چه باشد؟ به عبارت بهتر جز مصادیق کلاهبرداری نباشد. لذا این شرکت‌های هرمی، همه شرکت‌های هرمی جز مصادیق چه می‌شوند؟ کلاهبرداری می‌شوند و اینها دیگه جز معاملات محرم میشن. پس بنابر این معاملات باید منع شرعی نداشته باشن، بنابر مبنای این فقها که حقم همینه باید منع قانونی نداشته باشن و اینها چیزایی است که بله بحث در معاملات سهام باید رعایت بشه. ظاهرا وقتمون گذشت، متاسفانه باز بعضی از مباحث باقی مون که ناچاریم یک دو جلسه دیگری داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله.